أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحثی که از مسئله نظر به قدمین باقی مونده، دو دلیل دیگر از ادله قائلین به حرمت نظر به قدمینه. تا اینجا ما دو دلیل از ادله قائلین به حرمت نظر به قدمین را ذکر کردیم و معلوم شد این دو دلیل نمیتواند عدم جواز نظر به قدمین را ثابت کنه. یکی عمومات حرمت نظر بود که برخی از آیات و روایات در این زمینه مورد استناد قرار گرفته، و دیگری هم برخی روایات که به حسب ظاهر دلالت بر عدم یا دلالت بر لزوم ستر قدمین می کند و با ضمیمه ملازمه جواز نظر با عدم لزوم ستر، عدم جواز نظر با لزوم ستر می خواستن نتیجه بگیرن که پس نظر جایز نیست. خب این دو دلیل را ما ذکر کردیم و رد کردیم. اما دلیل سوم سیره متشرع است، دقیقا همون چیزی که قائلین به جواز هم به اون استناد کردن. خب اینها معتقدند سیره متشرعه بر سطر قدمین بوده و در گذشته بنابر برخی روایات لباسهایی که زنان می پوشیدن به حدی بلند بود که روی پای اونها را می پوشند. اتفاقا روایت سماعت ابن مهران که درباره مردی است که لباسهاش بلنده و رو کشیده میشه، امام فرمود انی لأکره و ان یتشبه به نسا. معلوم شه لباس زنان این چنین بوده که حضرت از تشبه به اونها در این نوع لباس منع کردن. یا مثلا روایتی که در مورد فاطمه زهرا سلام الله علیها دیروز هم خوندیم که کانت تجر ادراءها و زیولها، این معلوم میشه سیره متشرعه بر این منوال بود که روی پاها را می پوشندن. حالا کف پا که خب قهرن در حین راه رفتن پوشیده است، اما روی پا رو هم می پوشندن. به هر حال مستدل در مقابل قائل به جواز ادعا می کند سیره متشرعه بر سطر قدمین بوده. اون وقت از سطر قدمین که متشرع خود را ملزم به پوشاندن اون می دیدند نتیجه می گیرد عدم جواز نظر را، به این طریق و به این بیان که خب سطر در برابر ناظر اجنبی است و الا اگر ناظر اجنبی نباشه ستر معنا نداره، لزومی نداره، معنا نداره به کسی که تو خانه است و فرضم اینه در حال صلات نیست بگن باید پاهاتو بپوشانی، موتو بپوشانی، با توجه به اون عموماتی که قبلا داشتیم. بنابراین سیره متشرعه با این ضمیمه دلالت میکند بر عدم جواز نظر به قدمین. خب پاسخ به این دلیل هم از آنچه که تا به حال گفتیم در بررسی ادله حرمت نظر به قدمین و آنچه در بیان ادله جواز نظر به قدمین گفتیم روشن میشه. این اولا از نظر صغرا محرز نیست. واقعش اینه که مهمترین نکته ای که ما را هدایت میکند به اینکه این سیره را نتوانیم بپذیریم این است که اگر لباس های زنان به این اندازه بلند بوده که روی پای اونها رو میپوشانده، خب واقعش اینه این نوع پوشش و لباس مزاحمت جدی داره با کارهای متعارف زنان، راه رفتن و در کوچه و خیابان، اینکه در حین راه رفتن هم مواظب این باشند که این لباس ها زیر پا نره، زمین نخورن، نوعاً اینها بالاخره همراه داشتن، بچه داشتن، وسیله‌ای در دست داشتن، یعنی مجموع این امور رو که انسان مقایسه با هم میسنجه میبینه این یه امر بعیدی به نظر میرسه که پوشش ها به این حد بلند بوده که روی پاها رو میپوشانده. لذا این سیره شاید قابل اعتماد و قابل قبول نباشه. دلیل چهارم اجماعی است که بر عدم جواز نظر واقع شده. میگن این اجماعی است و اتفاقی است و همه بر این عقیده اند که نظر به قدمین حرامه. اون وقت عبارات و مطالبی که اصحاب در این باره در کتب فقهی ذکر کرده اند اگر مرور بشه شاید همه به نوعی این رو گفتن. حالا اینا حرفایی است که مستدل داره میزنه. اما واقعش باید ببینیم آیا قول به اجماع به صراحت در این کلمات آمده یا تلویحاً بیان شده. عنایت بفرمایید. کسانی که ادعای اجماع کردند، حالا این مستدل به همینا داره استناد میکنه دیگه، کسانی که به اجماع استناد کردند که نظر به قدمین جایز نیست، عباراتی که نقل شده در کتب فقهی از سوی بزرگان عمدتاً از این باب حرمت نظر به قدمین را اجماعی دانستند که در عبارات عمدتاً این محور ذکر شده که یحرم النظر الی المرأة یا الی ما عدل وجه و الکفین من المرأة، حرام است نگاه کردن به غیر دست ها و صورت زن بل اجماع، یعنی در تمام عباراتی که ذکر شده این چنینه. حالا من عبارات چند تایی براتون میخوانم، عنایت بفرمایید. محقق ثانی در جامع المقاصد: اما الاجنبیه التي بلغت مبلغا صارت بهی مزنت الشهوه ولا حاجت الى نظرها فانه يحرم على البالغ نظر ما ادا وجهها و کفیها اجماعا. ببینید اجماع متعلق معقدش چیه؟ ما ادا الوجه و کفین من المرأة. خب اتفاقا محقق ثانی عبارتشو قبلا هم خوندیم، از کسانی است که به آیه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها تمسک کرده و اونجا ما استفاده کردیم. حداقل ایشون رو ما نمیتوانیم جزء قائلین به منع قرار بدیم. شهید ثانی در مسالک باز میفرماید، ببینید، تحریم و نظر رجل الى المرأة الاجنبیه فیما عدل وجه والکفین اجماعیون، در ماعدای وجه و کفین اجماعیست، که میگن ماعدل وجه والکفین شامل قدمین هم میشه. از این بابه میگن خب غیر دست و صورت حرمت نظر داره، قدمین ماعدل وجه وال کفین، من ماعدل وجه و کفین شاملش میشه عنوان ماعدل وجه و کفین. بنابراین مثل سایر اعضای بدن زن نظر به او حرامه. صاحب مدارک: لا خلاف بین الاصحاب ظاهرا فی تحریم النظر منها الى ما عدل وجه و کفین. باز اینجا به اعتبار اینکه ما عدل وجه و کفین شامل نظر به قدمین میشه، این رو هم مشمول حکم حرمت نظر دانستن. یا فخر المحققین در ایزا میفرماید: کل اجنبیت لا یرید نکاحها ولا حاجت الى النظر الیها یحرم النظر الى ما عدا الوجه والکفین منها بالاجماع عند علماء الاسلام. این نزد علمای اسلام، نه فقط امامیه، این چنینه که هر زن نامحرمی که البته قصد ازدواج با او نداره، چون این جزء مستثنیات، و نیازی به نظر به او نداره، نه گفتگوییست، نه مثلا معلمه، نه در هنگام معامله است، نظر به ما عدل وجه و کفین حرامون اجماعن.
ضروری
منظور نیست مثل
پزشکی که بابت
به
گفتگو که خب غیر وجه کفین رو که نگاه نمی‌کنن.
چرا؟ خب نه،
یعنی جاهز نگاه
به
مثلا گردن به
دیگه. نه،
حاجت
تعلن
نداره
الیها،
مثلا ضروریاتی مثل پزشکی، نجات نفس محترم.
بله درسته، چون در این گفتم مستثنیات نظر در واقع یعنی جزء مستثنیات نظر به مرعی اجنبی غیر از وجه و کفه.
یعنی برای گفتگو میشه به غیر وجه و کفه نگاه کرد؟
نه گفتگو نه، حالا اونو من به خصوص در مورد وجه و کفه این منظورم بود.
اون که استثنا کرده اون وجه و کفه.
بله اون که من منظورم اون بود، ولی این در اون موارد استثناء است که معالجه و اینها درسته اون روشنه. بنابراین عباراتو که ما هرچی نگاه میکنیم عرض به حضور شما، باز محقق سبزواری در کفایت الاحکام میگوید لا اعلم خلافا فی تحریم النظر الى المرأة الاجنبیه فی ما عدا الوجه والکفین من غیر ضرورته. اینم باز همین رو میفرماید که بالاخره ما عدا الوجه والکفین حرمت نظر دارد اجماعا. یعنی عرض به حضور شما حتی خود شیخ انصاری لا خلاف فی انه لا یجوز مطلقا فی غیره فی غیر الوجه والکفین. عبارات زیاده دیگه، حالا من نمیخوام همه رو ذکر بکنم. عرض به حضور شما پس اجماعی که ادعا شده اولا به صراحت عنوان قدمه هیچ کدام در معقد اجماع ذکر نشده، فقط از باب شمول ما عدا الوجه والکفین نسبت به عرض به حضور شما قدمین و اینکه حرمت نظر فیما عدا الوجه والکفین اجماعی هستند. خب آیون گفتن چون این عنوان شامل قدمین می شود پس معلوم میشه این اجماعی است. فقط عرض به حضور شما در مورد حتی صاحب ریاض هم که ما عبارت رو قبلا خوندیم که در روایت مروک ابن عبید دلالت بر جواز نظر به وجه و کفین را پذیرفت، اما همون به اعتبار که اون به اعتبار اینکه اون روایت مشتمل بر قدمینه میگه این لا یقده اشتمال الروایه. ببینید لا یقده و فیه الاشتمال علی القدمین المجمع علی عدم جواز النظر الیها. میگه اینو شاید تنها کسی که به نوعی به تصریح، حالا اینجا مسئله اجماع بر حرمت نظر به قدم این رو ذکر کرده، این صاحب ریاضه که میگوید، حالا شاید در عبارات به اصطلاح شیخ انصاری هم به نوعی این مسئله باشه که عمدتاً وقتی درباره روایت مروک ابن عبید بحث میکنن میگن این روایت به جهت اشتمال بر یک حکم خلاف اجماع قابل قبول نیست. حالا یا رأساً حتی حکم جواز را از این روایت نسبت به وجه و کفین هم استفاده نمی کنن، یا اینکه به طریقی ذیل را کنار میگذارن، جواز نظر به قدمین را کنار میگذارن و به حکم جواز نظر به وجه و کفین استناد میکنن مثل خود صاحب ریاض و شیخ انصاری. اما به هر حال در عباراتی که ملاحظه فرمودید مسئله حرمت نظر را ذکر کردن نوعاً این چنین آوردن یحرم النظر الى ما عدل وجه والکفین من المرأة الاجنبیه. این یه بخش از عبارات. و در مواردی مثل مقام بررسی روایت مروک ابن عبید هم اشاره به این کردن که این روایت قابلیت استدلال نداره، یا بل جمله یا فل جمله، یا تماماً یا بعضاً، به جهت این که مشتمل بر یک حکم خلاف اجماع. به هر حال این ادعا شده و عرض به حضور شما. اما همونطور که من قبلا هم عرض کردم، می توانیم بگیم یک شهرت قوی بر حرمت نظر به قدمین وجود داره، اما این که اجماع باشد، اونم اجماع محصل و قطعی به نحوی که بتوانیم رأی معصوم را از این اجماع کشف بکنیم، این قابل اثبات نیست. حالا اجماع منقول که خب لا اعتبار به، اما اجماع محصل و قطعی بر این که نظر به قدم این جایز نیست، این قابل اثبات نیست. ببینید، حالا یا از این باب که خب اصلا در بسیاری کلمات تعرض به این مطلب صورت نگرفت، عمدتا وجه و کفین رو گفتند، و خب این که ما عدل وجه و کفین حرامه، اما این که حالا واقعا نسبت به تعمیم حکم به قدمین هم توجه و عنایت داشتن، این خیلی روشن نیست. لعل عدم ذکر قدمین از دید برخی از این باب که اون هم ملحق به وجه و کفینه، چنانچه عده بسیار کمی به این الحاق به نوعی تصریح کردن. لذا واقعش اینه، هم کلمات مدعیان اجماع رو که بررسی میکنیم و هم برخی از کسانی که گمان شده آنان جزء مجمعین هستند و نحوه بیانشون وقتی بررسی میشه، میتونیم بگیم این اجماع محرز نیست. ما ملاحظه فرمودید، گفتیم تلویحاً از سخن کسانی که به آیه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها استدلال کردن وقتی مراجعه میکنیم، خب بعید نیست بگیم این استدلال خودش تلویحاً نشان دهنده الحاق قدمین به وجه و کفین، چون ما ظهر منها حتماً یکی از مصادیقش پاها هستن، روی پا. بنابراین ادله من و حرمت نظر به قدمین به نظر ما تمام نیست. ادله جواز هرچند برخی مبتلا به اشکاله، اما برخی از اونها قابل آقای چیز این خاموش شد، این به نظرم باتریتون تموم شده، حالا دیگه این چیز شد، محو شد. از اون ور اگه برید که به هر حال این مشکلیه که اینجا بله وجود داره. این مشکلی که میگی مشکل سخت افزاری عرض به حضور شما. حالا رو هم رفته عرض کردم ادله جواز، هرچند بعضی از اونها مبتلا به اشکاله، اما بعضیش واقعا میتونه اثبات جواز نظر به قدمین بکنه. ولذا همونطور که گفتیم الجواز لا یخلو عن قربن، لا یخلو عن قربن. و البته اهوت آن است که اجتناب بشه از نظر به قدمین. هازا تمام الکلام فی حکم نظر علل قدمین. اما یه مسئله ای که به دنبال این بحث مطرح می شود و البته در متن تحریر هم ذکر نشده و متعرض اون نشدند، حکم نظر به تصویر المرأه است. تا اینجا بحث از نظر به خود مرأه بود. حالا جسد المرأه از سر تا پا که مستثنیاتی حالا عرض به حضور شما داره، برخی از این مستثنیات رو بعدن میگیم، اما اون که تا اینجا گفتیم اجمالا این که نظر به وجه و کفین جائزه، اما به سایر اعضای بدن زن نگاه کردن جایز نیست. حالا بحث در تصویر المرأه است. ببینید تصویر که میگیم این یه معنای عام میداره. تصویر تارتن ثابته و روی کاغذ مقوا، عکس به اصطلاح، و اخرى متحرکه که میشه فیلم. فیلم در حقیقت مجموعه ای از تصاویر که پشت سر هم وقتی قرار میگیرد متحرک میشه، میشه اسمش میشه فیلم. خب حکم نظر به تصویر المرأه چیست؟ وقتی میگیم تصویر المرأه این یعنی همانطوری که نظر به عین جسد مرأه جایز نبود، نظر به تصویر هم جایز نیست. یا فرق میکنه بین تصویر و بدن و جسد، حالا این عکس یا فیلم. گاهی این تصویر تصویر نزدیک به اون مرأه است، مثل اونجایی که نقاشی کشیده میشه، یه نقاشی از یک مدلی از یک شخصی توسط یک کسی کشیده میشه. خب این فرق میکنه با تصویری که امروزه از اشخاص میگیرن. در کنار اینها، خب اینا بحثایی است که مسائلی است که حالا بخشیش جدیده، بخشیش از گذشته مطرح بوده. نظر به تصویر زن در آب، گاهی یک کسی کنار آب که می ایسته تصویرش تو آب می افته، مخصوصا اگر نور مهیا باشه باد و هوایی هم نوزه که سطح آب تکان نخوره. این خودش بهترین منعکس کننده عرض به حضور شما هر تصویریه، فرق نمیکنه، مثل آینه میمونه. گاهی تصویر یک زن در آینه منعکس میشه، باز اون چه که شما در آینه میبینید تصویر اون زنه، نه خود او. خود او نیست، بلکه تصویر اوست که در واقع داره دیده میشه. گاهی تصویر، پس با واسطه این ابزاره، یعنی تصویره، یعنی اطلاق تصویر برش میشه، هیچ مشکلی هم نداره. تصویر زن در فیلم، تصویر زن در عکس، یعنی عکسش، فیلمش، نقاشیش، که حالا این یه قرابت و شباهتی داره، یا اصلا بعضی ها ممکنه اینقدر زیبا نقاشی بکنن که عین همون چهره واقعی باشه. بله، به قول شما گاهی اینجوریه. تصویر در آب، حالا اینا جهاتی داره، اتفاقا این که شما میگید، مثلا حالا در تصویر، نظر به تصویر زن در آب، بعضی ها میگن اشکال نداره، حالا بعضی ها میگن اشکال داره، بعضی ها میگن نداره. یکی از استدلال هایی که ذکر کردن این است که اونجا چون تصویر یه خورده مبهم میشه، با خودش فرق داره، دقت فرمودید؟ این مثلا ممکنه بگیم اشکالی نداره. حالا این ریشه و مسبب این نزاع ها رو عرض خواهم کرد که حالا اصلا ریشه این نزاع که آیا جایزه یا نه چیه، و آیا این در حقیقت مربوط به یک به اصطلاح برداشت عرفی از همون ادله نظره یا دلیل دیگری داریم. اینا به هر حال مسائلی است که مهمه و برخی از اونها به شدت هم مبتلا به. یا فرض بفرمایید که نظر با دوربین، این دوربین هایی هست که الان چهره رو نزدیک میکنه، دوربین های خیلی قویه که مثلا از فاصله چند کیلومتری چهره رو نزدیک میکنه. خب حالا اینجا هم نظره، منتها آیا این نظر به خود مرعه است یا تصویر المرعه؟ این به نوعی فرق میکنه با ما و آینه. یا نظر من وراء زجاج، شیشه. کسی مثلا فرض کنی یک خانومی وراء شیشه، یه شیشه واسطه است، این از این طرف داره نگاه میکنه، آیا این نظر به مرآه صدق میکنه؟ آیا نظر به خود مرآه است حالا، یا نظر به تصویر مرآه است؟ آیا این جایزه یا نه؟ همه اینها در واقع در محدوده این بحث ما قرار میگیره. ما تا حالا هرچه بحث کردیم، ان نظر و الی نفس المرأة، خود مرأة، یعنی مستقیما بدون هیچ واسطه‌ای خودش، حالا شعرش، دستش، بازوانش، پا، اینها محل بحث بود. خب نتیجه این شد که نظر با لذت و ریبه و بدون لذت و ریبه به مرء جایز نیست مطلقا. اما نظر با ریبه و لذت به وجه و کفین اون هم جایز نیست، ولی نظر بدون لذت و ریبه به وجه و کفین و قدمین، البته در صورتی که این نظر نظر عالی و ابزاری باشد نه استقلالی، این جایزه. خب حالا با همه این بحث هایی که ما داشتیم و ادله ای که ذکر کردیم و بررسی های طولانی که داشتیم، آیا هر چیزی که غیر عین المرء باشد یا تصویرش باشه، اعم از متحرک و ثابت و نقاشی، یا در آینه یا در آب، اینا همه تصویره، خودش نیست. نه، اون تصویر ذهنی خیاله. این مثل اینه کسی خیاله یک گناه، این یه عنوان نظر و رؤیت نیست. اون تصویر ذهنی اینکه کسی در ذهن خودش، اتفاقا به دلیل همون تأثیراتی که رؤیت و نظر داره بعضا منع میکنن که این تصاویر در ذهن نقش میبنده و در نقش و در ذهن وقت منشأ یک سری تخیلات و خیالاتی میشه که اون وقت فساد به دنبالش میاد. عرض به حضور شما، پس بحث در تصویر که یه دامنه وسیعی داره و البته النظر الى المرء من وراء شیشه، حالا شیشه به عربی یا شاشه به اصطلاح، از وراء شیشه یا از وراء دوربین، دوربین هایی که مثلا نزدیک میاره چهره رو، این موضوع بحث ماست. یه دامنه گسترده‌ای داره و مهمم هست و باید ببینیم که حالا ادله چیه، جایزه نیست، کدام جایزه، نزاع و اختلاف عمدتاً بر چه حول و بر چه محوری است. اینها مطلبی است که حالا انشاءالله فردا این را دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.
الله 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 الله